بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحث ما در این موضوع بود که قسم به غیر اسماء الله جائز نیست. قسم به غیر اسماء الله جائز نیست. در این مورد عرض کردیم روایات سه دسته است. یک دسته روایاتی که میگوید مطلقا قسم به غیر خدا جائز نیست. دسته دوم روایاتی که میگوید یهود و نصارا و مجوس را به غیر خدا قسم ندهید. و طائفه و دسته سوم از روایات روایاتی است که از آنها استشمام می شود جواز قسم به غیر خدا. ما این روایات رو بررسی کردیم و نتیجه این شد قسم به غیر اسماء الله جائز نیست. حالا که جائز نیست، لا یسه الحلف به غیر اسماء الله، آیا این لا یسه وضعی است؟ یعنی لا یترتب علیه اثرون یا علاوه بر لا یسه به معنای لا یترتب علیه الاثر جواز تکلیفی هم ندارد؟ این یک بحثی است که بعضی از علما متعرض او شده اند، از جمله مرحوم شهید ثانی رحمت الله تعالی علیه در کتاب مسالک. صاحب جواهر بعد از اینکه روایاتی را نقل می کند به دو روایت اشاره می کند و آن این است که عن النبی صلی الله علیه و آله، صحیحه حلبی است، من حلف به غیر الله فقد اشرک، کسی که قسم به غیر خدا بخورد مشرک است. یا فرمود در بعضی روایات فقط کفره، کسی که قسم به غیر خدا بخورد کافر است. آنگاه می فرماید بل ظاهر العباره و غیرها ترتب الاسم به ذالک زیادتن علا عدم انقطاع دعوا. می فرماید ظاهر عبارت این حدیث این است که نه تنها اینجور قسم دعوا را فصل نمی کند و فصل خصومت و نزاع نمی کند، اثر وضعی ندارد، علاوه بر او یترتب علیه الاثم، گناه هم بر او مترتب است. یعنی این کار علاوه بر عدم جواز وضعی، عدم جواز تکلیفی هم دارد. هم کارش حرام است هم لا یترتب علیه اثر، بل کاد یکون و صریح و دروس و روزه. می فرماید در کتاب دروس شهید اول و در شرح لمعه روزه شهید ثانی فرمودن و فی تحریمهی فی غیر دعوا نظرون، در حرام بودن چنین قسمی در غیر مورد نزاع نظر و اشکال است. من الخبر، این دو بزرگوار فرمودن اگر به روایت نگاه کنیم که فرموده فقط اشرک فقط کفره، ظاهرش اینه که مطلقا حرام است. والحمل علی الکراهه، ممکنه که این روایات را به قرینه روایات دیگر حمله بر کراهت بکنیم، لذا فرمودن فی غیر دعوا، یعنی اگر مورد قسم نزاع نباشد همین جور قسم بخورد حرمتش محل اشکال است. لازمه این حرف این است در مورد دعوا و نزاع حرمتش محل اشکال نیست، حرام بودنش قطعی است. اما به طلاق و اطاق و براءه اگر اینجور قسم بخورد فحرامون قطعا.
حرمت و کراهت از نهی میاد دیگه، ولی نیست.
بله؟ خب بله، یک وقت هست میگید صیغه نهی نیست، درسته. بله؟ اما جمله اسمیه‌ای که در مقام انشا به کار رود آکد در وجوب یا حرمت است. فرموده من احلف به غیر الله فقط اشرک و هین ازین، فلا یجوز حتی مع ترازی به، بر فرض دو طرف نزاع با هم توافق بکنن قسم به غیر خدا جایز نیست، ترازی جایز نیست. و این ادرجاه فی عقد شرعی کسل، گرچه در ضمن عقد شرعی باشه. ما در سرخس بودیم، حالا ما ترازی رو میخوام بگیم. نقل می کردن یک روستایی تقریبا کنار مرز، روستایی بود اسم این روستا یازتپه بود، اهل سنت زیاد بودن، شیعه هم البته زیاد داشت، منتها اهل سنتش تقریبا بیشتر بود. یک دست فروشی که پارچه می فروخته رفته به همین روستا شروع کرده پارچه فروشی، ظهر که شده رفته به خانه یکی از این اهل سنت در اونجا، حالا نمازشو خونده غذاشو خورده، بعد که آمده دیده دو تاقه از پارچه هاش نیست، به صاحب خانه گفته که دو تا از پارچه ها نیست، گفته برو بابا شما شیعه ها هم نون آدم مخورن هم آدم رو متهم به دزدی میکنن. گفته من متهم نمی کنم، نیست. بعد حالا اگر مشاجرهی بینشان شده، این شیعه اینجور گفته، حالا ترازی میخوام بگه با این شیعه گفته همین چوب رو بیا تو به زمین کن، هفت قدم هم برو دورتر، سه بار بگو به حضرت عباس به حضرت عباس به حضرت عباس، نه خودم برداشتم نه خبر دارم. گفته بیا تا 10 قسم اینجوری میخورم. گفتم یک بار تو قسم بخوری کافی. همین جوری نم قسم خورده اونم رفت. دیگو خیلو همین که داشته هنوز توی هم کوچه ها پارچه ها رو میفروخته، یک مرتبه زن اون سنی آمده پارچه ها رو آورده، گفته بگیر پارچه ها تو که حضرت عباس زندگی مخراب کرد. حالا قضیه چطوریست؟ اینجوری یک مرتبه دفعتن مادیونش از خانه میاد بیرون، از اون طویلش میاد بیرون، از حیات میره بیرون و فرار میکنه. اینم دنبال اسبش میره که بگیره، میره به مرز، چون نزدیک مرز، مرزبان روسی ایست میده، اینم وای نمیسته، متوجه نمیشه. خلاصه اون مرزبان این رو میکشه، پیرهن دازی بکند بکشدش. خلاصه گاهی ممکنه قسم با ترازی اینجور باشه، مشابهی قضیه با در یک جای دیگه باید، اونم دو تا برادر سنی بودن،
ترازی نیست
که ترازی نبودید باگه، ولی در این حال توافق کردن که قسم با. در مورد دیگر دو تا برادر بودن سنی بودن، شبها میرفتن تنبارم دزدیدن. یکی از این شیعه ها بهش مشکوک شده، گفته شما پنبه ایمانه دزدیدن. گفتن نه، گفته به حضرت عباس قسم بخور که تو ندزدیده. گفته به حضرت عباس من پنبه تو رو ندزدیده. فردا شبش همینجوری که پنبه دزدیدن رو با موتور دارن میان، موتور چراغ خاموش میان، ماشین بهش هم مزده. یکی همونجا میمیره، یکی تا مشهد نرسیده میمیره، اونم هین سرقت الله کلا. حالا اینجوریست، فرمود و فت تحریر، صاحب جواهر میفرماید و فت تحریر ولا یجوز الاحلاف به شیء من ذلک لانه بدعتون. به هیچ یک از اینها قسم خوردن جایز نیست. چرا؟ چون این کار بدعت است. اگر بدعت است، عدم جواز تکلیفی است، حرمت شرعی تکلیفی است. علاوه بر این که لا یترتب علیه اثرون، حرمت تشریعی و حرمت تکلیفی هم دارد. صاحب جواهر به تفصیل این موضوع را بررسی کردند. بعد می‌فرماید البته محقق رضوان الله تعالی علیه که شرایع، که جواهر شرح شرایع محقق است، می‌فرماید و علا کل حالن، یعنی ما که چه کار کردیم؟ گفتیم قسم به غیر خدا جائز نیست، اثبات کردیم. ولی و علا کل حالن ففل متن و غیرهی، در متن شرایع محقق و در غیر شرایع دیگران هم گفتن لو رأى الحاکم ان احلاف الذمی بما یقتضیه دینه اردع جاز. محقق فرموده است و بعضی دیگر که اگر حاکم و قاضی دید که اگر کافر ذمی را به معتقدات خودش قسم بدهد اردع است، یعنی او مانع بیشتری دارد، ترس بیشتری دارد، وحشت بیشتری دارد، همینطور قسم نمیخورد فرمود جازه. در اینجا حق دارد که ذمی را به معتقدات خودش قسم بدهد، نه فی لمعه و روزه الا ان یشتمل علی محرمن. در کتاب لمعه و روزه شهید ثانی فرموده به شرط این که مشتمل بر حرام نباشد. مثلا مسیحی را قسم بدهد به ابن، مثلا، یا قسم بدهد به ام مثلا، و امثال اینها. این که بپذیری که خداوند پسر دارد، حضرت عیسی پسر خداست، این خودش فی حد نفسه حرام است. این جور قسمی نباشه. کما لوشته ملل حلف و علل اب و الاب تعالی الله انزاله. آنگاه صاحب جواهر می فرماید شاید مدرک محقق رحمت الله علیه در این فتوا خبر سکونی و روایت سکونی باشد، ان امیر المؤمنین علیه السلام، روایتی که قبلا خواندیم، امیر المؤمنین علیه السلام استهلف یهودیا به تورات التی انزلت علی موسی علیه السلام، یهودی را به تورات قسم داد. صاحب جواهر از این روایت و استدلال به این روایت جواب میدهد، میفرماید اولا ولکن مع ضعفهی، اولا این روایت ضعیف است سندن و قابل استدلال نیست در مقابل روایات صحیحی که خوانده شد، و ثانیاً این احتمال رو بدهید که امام معصوم این کار رو کرده است، فعل اختصاصی اوست، به ما انه امامون این کار رو انجام داده، لذا تعمیم ندارد به تمام قاضی ها. کما ان شیخ تهذیب او به واقعت خاصه، توجیه بعدی فرمود بگید این قضیه قضیتون فی واقعه، حکم کلی و قاعده کلی نیست، قضیتون فی واقعه. اول حلف در این روایت آمده است که امیر المؤمنین علیه السلام یهودی را به توراتی که بر موسی نازل شده قسم داد، شاید امیر المؤمنین به من انزله قسم داده، یعنی به خدایی که تورات رو نازل کرده، نه به خود تورات. اول قلز و به ذالک مع الحلف، اول خدا حضرت او را به خدا قسم داده، بعد تقلیز در قسم گفته به توراتم قسم بخور، شاید این احتمالات هست. بنابراین با اشکال و احتمالات فراوان در دلالتش و با ضعفی که در سند وجود دارد، لا تسله معارضتن لنصوص سابقت فی ذلک، نمیتواند معارضه کند با روایات صریحه و صحیحه قبلی، معارضه نمی کند، کنار زده می شود، حجیت ندارد، تا چه رسد به این که بگیم از این روایت سکونی تعدی کنیم به غیر مورد، یعنی بگیم هر کسی را می توان به غیر خدا قسم داد، چه یهودی باشد چی نه. چه به تورات باشد یا به غیر تورات. الا انها می‌فرماید اگر این روایت را بپذیریم، چرا محقق فرموده ولو رأل حاکم، اگر حاکم دید اینجوریه، نظر حاکم، اینجا به نظر حاکم چه ربطی دارد؟ اگر قسم به غیر خدا جائز باشد، رأل حاکم باشد یا نباشد؟ بله، باید بگید مطلقا قسم به غیر خدا جائز است، نه اینکه بگید اگر چنانچه حاکم دید قسم به غیر خدا مانعیت بیشتری دارد برای این طرف نزاع، او را به غیر خدا قسم می‌دهد، به رأی حاکم ارتباطی ندارد. پس بنابراین علا کل حال نظر صاحب جواهر همان است که این روایت قابلیت تعارض ندارد، روایات صحیحه کثیره، بلکه دلالتش صریح است بر این که قسم به غیر خدا جائز نیست. این مسئله رو به پایان میبریم. مسئله بعدی این است که میفرماید مستحب است حاکم قبل از این که مدعا علیه را یا مدعی را قسم بدهد، مستحب است آنها را موعظه کند که بی ضابطه قسم نخورند. صلی الله علی محمد.